ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در انسان و جامعه میشود. حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار اعضای ستاد برگزاری اعتکاف گفتند اعتکاف موجب تقویت روحیه معنوی در انسان و جامعه می شود و فرصت ارزنده است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد. این مرجع تقلید افزودند اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشت، اما در جامعه چندان مطرح نبود که به برکت انقلاب اسلامی مردم به ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره می برند. فرمانده سپاه سارالله کرمان برنامه‌های ششمین سالگرد بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را تشریح کرد. سردار نظری محور اصلی برنامه‌های امسال را وطن و ایران اعلام کرد و گفت ستاد مردمی بزرگداشت سالگرد حاج قاسم سلیمانی با 18 کارگروه برنامه‌های متعددی را از قبل، حین و بعد از هفته مقاومت اجرا می‌کند. وی افزود آزادی 63 زندانی جرایم غیر عمد به نیت سن شهید سلیمانی، توزیع 1000 سری جهیزیه، افتتاح 110 واحد مسکن مددجویان، راه اندازی 50 پنل خورشیدی خانگی، توزیع 2200 بسته فرهنگی، تأمین تجهیزات توانبخشی و برگزاری اردوهای جهادی پزشکی از جمله اقدامات هفته مقاومت است. برنامه‌های هفته مقاومت از پنجشنبه 11 دی آغاز و تا 17 دی ادامه خواهد داشت. سه ماهواره بومی پایا، ظفر و ماهواره کوثر هفتم دی به فضا پرتاب می شود. رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیکی وزارت دفاع گفت ماهواره طلوع سه یا پایا سکوی جدیدی از حوزه های ماهواره هاست. آقای قیاسوند افزود در ماهواره های قبلی برای تصویربرداری از دوربین های لنزی استفاده می شد، اما در ماهواره طلوع سه نخستین بار از فناوری آینه‌ای یا تلسکوپی استفاده می شود که تصویربرداری دقیق و کیفیت تصاویر بهتری دارد. وی تصریح کرد ماهواره های قبلی در مدار پایین زمین در کمتر از یک سال عمرشان به پایان می رسند، اما ماهواره طلوع سه از فناوری سامانه پیشرانش استفاده می کند و مدام ارتفاع را بالا می برد و حداقل 3 سال عمر ماهواره تضمین می شود. همچنین به گفته آقای ناینی مشاور رئیس سازمان فضایی کشور این ماهواره ها می توانند بسیاری از مسائل روز کشور را بررسی و تحلیل داده کنند.
سه ماهواره ایرانی در آستانه پرتاب به فضا.
پرتاب ماهواره ظفر در کنار دو ماهواره دیگر هستش که به صورت یک پرتاب سگانه از پایگاه فضایی مستوشنی روسیه انجام میشه. سه ماهواره، ماهواره ظفر دو، ماهواره پایا و ماهواره کوثر هست، نمونه دوم ماهواره کوثر.
این ماهواره ها از جمله ماهواره های سنجشی و مخابراتی ناوبری به شمار میان که قرار هفته دی ماه به فضا پرتاب بشن.
محموله اصلی ماهواره هم دوربین تصویربرداری در باند مرئی هست که قابلیت بسیار مهمی رو برای کشور میتونه ایفا بکنه.
ماهواره های سنجشی با اهدافی همچون پایش بلایای طبیعی، مدیریت منابع طبیعی و برنامه‌ریزی شهری طراحی و ساخته شدن.
بحث هواشناسی و بحث پایش برف در کشور مهم هست. از ماهواره ها میشه برای این منظور استفاده کرد.
با بومی سازی طراحی تولید ماهواره ها گام مهمی در مسیر توسعه فناوری فضایی برداشته شده و مسئله محوری بخشی از این دستاورده.
در منابع طبیعی، در محیط زیست، در رصد منابع آب، چه در داخل ایران چه در کشورهای همسایه‌ای که بالاخره حوزه‌های آبریز مشترک ما با اونها داریم مانند افغانستان، این رصد مستمر با استفاده از تصاویر ماهواره‌های بومی که ما در ایران در اختیار داریم در حال انجام است.
با تحلیل داده‌های ماهواره‌های سنجشی مدیریت بلایای طبیعی امکان‌پذیرتر.
بنا به درخواستی که از سمت سازمان مدیریت بحران کشور یا جمعیت هلال احمر اتفاق می‌افته، بلافاصله ماهواره رو پلن می‌کنیم و تصویربرداری از اون نقطه خاص رو انجام می‌دیم.
کارشناسان معتقدند با عملیاتی شدن این ماهواره‌ها ایران در حوزه مدیریت بحران، کشاورزی هوشمند و توسعه پایدار به توانمندی تازه‌ای دست پیدا می‌کنه.
سبزینگی گیاه رو در صورت منظومه شدن با فاصله 2400 یک بار تامین می‌کنه و یکی همی که در صورت منظومه شدن مخابرات اینترنت اشیاء برخط و لحظه‌ای میده.
پرتاب این ماهواره‌ها نمادی از پیشرفت علمی و اقتدار فناوری جمهوری اسلامی ایران.
سه ماهواره‌ای که در تاریخ 7 دی 1404 پرتاب خواهند شد با کمک متخصصان ایرانی در سه حوزه دولتی، دانشگاهی و دانش‌بنیان طراحی و ساخته شدند. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. نتایج جشنواره امام جماعت مبتکر و خلاق از سوی ستاد اقامه نماز اعلام شد. بر اساس اعلام ستاد اقامه نماز، در مجموع 428 اثر از سوی ائمه جماعت فعال در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، دستگاه اجرایی و سایر عرصه‌های فرهنگی کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. بنابر اعلام ستاد اقامه نماز، پس از ارزیابی آثار 18 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد. ائمه جماعت مساجد و دستگاه اجرایی می توانند برای مشاهده اسامی برگزیده به پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز به نشانی www.namaz.ir مراجعه کنند. در مراسمی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم، از کتاب اندیشه اصولی امام خمینی رونمایی شد. حجت الاسلام مقیمی نویسنده کتاب گفت این کتاب در 4 فصل تدوین شده و در آن به فرایند اجتهاد و علم اصول فقه، بررسی تدریس، آثار و روش اصولی امام خمینی، تبیین دیدگاه امام خمینی در فلسفه علم اصول فقه و نوآوری‌ها و آرای مهم اصولی ایشان پرداخته شده است. نخستین همایش تخصصی نهج البلاغه در مجموعه انتظامی قم برگزار شد. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور در این مراسم گفت فهم عمیق قرآن بدون بهره‌گیری از معارف نهج البلاغه ممکن نیست و فاصله گرفتن از این کتاب خلأ جدی در تربیت دینی و بصیرتی ایجاد می کند.
نخستین همایش تخصصی نهج البلاغه با معرفی برگزیدگان در فرماندهی انتظامی قم به کار خود پایان داد.
گروه برتر سرود، گروه ساقی کوثر به سرپرستی جناب آقای جواد البرزی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جواد البرزی هستم، سرپرست و مربی گروه سرود ساقی کوثر. ما مقام اول مسابقات نهج البلاغه رو گروه ساقی کوثر کسب کردیم.
من النا تلخابی هستم از مدرسه شهید قضایی توی بخش نقاشی. درباره جنگ نرم و دشمن شناسی بود.
حجت الاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور، در این مراسم با بیان اینکه نهج البلاغه ترجمان شخصیت کامل امیرالمومنین علی علیه السلام است، خواستار ترویج نهج البلاغه در خانواده و جامعه شد.
باید توی مدارس ما، توی دانشگاه ما نهج البلاغه به عنوان یک درس وارد بشه.
این همایش با هدف ترویج معارف علوی و تعمیق مبانی معرفتی و معنوی نهج البلاغه به همت فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد. حجت الاسلام موحدیان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی قم:
ما 5 محور به عزیزان و عموم مردم اعلام کردیم: نقاشی، شعر، مقاله، فیلم کوتاه و سرود. همه آزاد بودند که آثار خودشون رو به دبیرخانه همایش ارسال بکنن، که خب الحمدلله آثاری که به دبیرخانه همایش ارسال شده 634 اثر بوده.
همچنین در نخستین همایش تخصصی نهج البلاغه از خانواده شهدا نیز قدردانی شد.
خانواده محترم شهید بالامقام شهید حسین مادری
اختتامیه دهمین جشنواره هنر آسمانی 8 دی در قم برگزار می شود. معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمی کشور با اعلام این خبر گفت در این دوره بیش از 4204 اثر هنری به رقابت پرداختند. حجت الاسلام رفیعی با اشاره به استقبال گسترده طلاب از سراسر کشور در سه بخش هنرهای تجسمی، آبایی و نمایشی، هدف اصلی این جشنواره را پرورش استعدادها و توانمندی‌های هنری طلاب حوزه‌های علمیه و ایجاد پیوند میان تبلیغ دینی و زبان هنر اعلام کرد. و آخرین خبر این که مجلس بزرگداشت چهارمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله صافی گلپایگانی امشب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسکری برگزار می شود. اما در پایان زمین که به آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 12:06 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید در سه‌شنبه دوم دی ماه 1404 شمسی و دومین روز از ماه پرفضیلت رجب 1447 هجری قمری. در مورد اینکه ماه رجب ماهی است پر از فضیلت زیاد گفته و شنیده شده و در منابر هم زیاد روش تأکید میشه. اجازه بفرمایید درباره فضیلت ماه رجب از کلام نورانی خدای متعال استفاده بکنم که در حدیثی قدسی اومده. خداوند میفرماید همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، فرمان بردار کسی هستم که فرمان بردارم باشد، و بخشاینده خواهان بخشایش هستم. ماه ماه من، بنده بنده من، و رحمت رحمت من است. هر کسی در این ماه مرا بخواند او را اجابت می کنم، هر کس از من بخواهد به او می دهم، و هر کس از من هدایت بطلبد او را هدایت می کنم. این ماه را رشته‌ای بین خود و بندگانم قرار دادم که هر کس آن را بگیرد به من می رسد. بعد این هم وعده خدای متعال. امیدوارم که بتونیم از لحظه لحظه این ماه عزیز بهره‌مند بشیم. اما برنامه های نوبت کاری رادیو معارف رو در این روز زیبا ادامه میدیم با زمزم احکام که به مدت 15 دقیقه از شبکه خودتون رادیو معارف تقدیمتون میشه.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام، زمزم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظمه تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 30553 است. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، ادسان زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای سوالشون رو برای برنامه ما فرستادن و نوشتن بعد از کشیدن دندان خون زیادی آمد و پزشک هم من رو از خارج کردن خون از دهان منع کرد. آیا خوردن خون در چنین وضعیتی از نظر شرعی جایزه یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
خوردن خون جایز نیست، ولی در موردی که اضطرار باشه، مثل مثالی که این شنونده محترم فرستادن، این که طرف مثلا دندان رو کشیده است و از جای دندان خون میاد و معمولا هم بله پنبه مانعی رو میگذارن و میگن فرض و تا یک ساعت خون دهان رو بیرون نریزید، ایشون باید محافظت کند که خون نخورد عمدن، اما اون مقداری که بی اختیار فرو بره حرام نیست و تا زمانی که لازم باشه که حتما خونها رو بیرون نریزد اشکالی نداره.
ببخشید، من خودم تهرانی، بعد یه خونه گرفتیم برای اجاره شهرستانه، میخواستم ببینم نماز روزمون چجوریه، یه موقع زیاد میریم یه موقع دیر میریم، اینجوریه که نمیدونم والا نماز رو چجور بخونم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، ما میتونیم دو تا وطن داشته باشیم. خب اگر تهران زندگی میکنید و تهران هستید، نماز شما تهران تمام. اون شهرستانم اگر خونه اجاره کردید یا خونه خریدید، رفت و آمدی دارید که بخشی از سال اونجا هستید، بخشی از سال تهران. یعنی عرف بگه این خانواده دو جا زندگی میکنن و قصد زندگی دائمی هم دارید، نه مقطعی یه سال دو سال، اونم نمازتون تمام میشه. اما اگر تصمیمی ندارید یا مشخص نیست یا گهگداری میرید، بعضی مواقع به خاطر تغییر آب و هوا، تابستون، زمستون، عید نوروز، ماه رمضان، چند روزی میرید که عرفا نمیگن شما اینجا زندگی میکنید، اونجا باید قصد 10 روز بکنید تا نماز شما کامل باشه. انشاءالله موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اقتدا کردن به امام جماعتی که ایشان را قبول نداریم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ را این گونه توضیح دادند:
امام جماعت باید بالغ، عاقل، عادل، حلالزاده و شیعه 12 امامی باشه. علاوه بر اینها باید قرائت نماز صحیح باشه و اگه مأمومین مرد هستن امام جماعت هم باید مرد باشه. اما اگه همه مأمومین زن باشن امامت خانمی که شرایط بالا رو داشته باشه برای زنها اشکالی نداره و هر انسانی حلالزاده مصوب میشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین اگر امام جماعت رو واجد هیچ کدوم از اون شرایط بالا ندونیم یا واجد یکی از اون شرایط بالا ندونیم نمیتونیم بهش اقتدا بکنیم، ولی مراقب باشیم در این مسئله دچار وسواس بیمورد نشیم.
شنونده ای نوشته: من در تلفظ لغات در نماز خیلی دقت میکنم و سعی میکنم که به درستی تلفظ کنم، لطفاً در این باره از نظر شرعی راهنمایی کنید که وظیفه ما چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در این باره توضیح دادند:
در نماز تلفظ صحیح حروف و کلمات واجبه و انسان باید تعلیم ببینه و به واسطه اون تعلیمی که میبینه صحیح بخونه، درست بخونه، مخارج رو رعایت بکنه و تا اونجایی که سعی داره باید بر او واجبه که این رو فرا بگیره و درست بخونه.
برای اقامه نماز صبح بعد از اذان آیا باید 10 دقیقه صبر کنیم و نمازمون رو به جا بیاریم یا اینکه نه، اگر صبر نکنیم نماز ما در وقت بوده و اقامه آن اشکال ندارد؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
همین که اطمینان حاصل کردید که وقت نماز داخل شده است میتونید نماز رو بخوانید. گرچه الان متعارف هست نظر آقا این است که حدود 9 دقیقه بعد از اذان نماز رو بخوانیم بهتر هست.
پولی را به شخصی به عنوان نماینده برای خمس دادیم ولی اون شخص پول را به دفتر مرجع تقلید تحویل نداده و چند بار گفته که فراموش کردم ولی هنوز این مبلغ را نپرداخته. با توجه به این مشکلی که پیش آمده تکلیف خاصی متوجه ما هست که باید انجام بدهیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این باره توضیح دادند:
به طور کلی اگر وجوهات شرعیه، حالا خمس یا رد مظالم یا امور دیگر رو به وکیل اون فردی که باید بهش این وجوهات پرداخت بکنید پرداخت کردید، شما تکلیفی ندارید. اما اگر به وکیل پرداخت نکردید، خب اینجا شما اطمینان پیدا نکنید که به مصرف شرعی رسیده برای ذمه نشدید. یه توصیه اجتماعی هم وجود داره تو این زمینه که آقایون مراجع بسیار تاکید میکنن به این مطالب. به هر کسی که وجوه شرعی رو میپردازید حتما از او رسید بخواید و از اون مطالبه رسید بکنید. اینکه آقا من اطمینان دارم و اینها، خوبه اطمینان، حالا ممکنه برادرش باشه، فامیل نزدیکشه، میدونه چی کار میکنه، خب خوبه. ولی به صورت کلی نه، رسید بخواید. خب همین بحث فراموشی خود یکی از مواردشه، ممکنه طرف فراموش کرده باشه و مصرف شرعی نرسونه. خب میخواید شما مطمئن بشید که مصرف شرعی رسیده، رسید بخواید که مطمئنم بشید که فراموشی هم رخ نداد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
ستاره 999، ستاره 96 مربع.
شنونده ای نوشته من به هنگام نماز دچار لکنت میشم و کلمه ها رو نمیتونم ادا کنم. تکلیف من نسبت به قرائت نماز چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
نماز یک ارتباط بین عبد و خالق خودشه، بین عبد و مولاست. و اینجا درست انسان گاهی در از لحاظ خوف اینها به یک حالات خاصی منجر میشه، اما باید از این هم بترسه که نمازمو بد بخونم مولا از دستم ناراحت میشه. لذا باید شمرده خوب نمازم رو بخونم، درست فصیح، این گیراتر هست و اون ترسه باید کمتر بشه، چون خدا اینجور نمازی رو میپسنده. در هر صورت اگر کسی این مشکل داره، تا جایی که میتونه نماز رو به جماعت بخونه، چون خود جماعت یه قوت قلبه، ثوابش بیشتره و الفاظ نماز رو حداقل حمد و سوره رو امام جماعت تقبل میکنه میخونه، شاید تو رکوع و سجود الفاظ کمتر بشه. اینجا باید آدم با آرامش و با ایمان قوی تر نمازش رو بخونه و سعی کنه با جماعت باشه تا این حالت کم کم انشاءالله برطرف بشه.
مرجع تقلیدی که از دنیا رفتن مانند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از نظر فقهی تقلید از ایشان چه حکمی دارد؟ لطفاً در این باره توضیحات لازم را بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال طبق فتوا و مبنای فقهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع، اگر قبلا ما مقلد مرجعی بودیم و از دنیا رفت، بله بحث بقاء بر میت مطرح میشه. بنده میدونم طبق نظر مرجع تقلید زندهی که انتخاب میکنم از مرجع متوفا تقلید بکنم، اما اگر نه، کسی الان بالغ شده دوست داره از حضرت امام رحمت الله علیه تقلید بکنه، اصطلاحا تقلید ابتدایی بدون مراجعه به هیچ مرجعی بخواد از حضرت امام تقلید بکنه، این تقلید درست نیست. انشاءالله موفق باشید.
بله عزیزان، فرصت برنامه به پایان رسید. خیلی ممنون که زمزم احکام رو شنیدید، با این برنامه همراه بودید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو دریافت کردید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوالهای شرعیتون @زمزمه احکام. همراهان گرانقدر رادیو معارف، بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @زمزمه احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. بسیار متشکرم. خدا نگهدارتون.
تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود، تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود،
مهمان سراست خانه دنیا کاندر او، مهمان سراست خانه دنیا کاندر او، یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود،
بر کام دل به گردش ایام دل ممن،
بر کام دل به گردش ایام دل ممن،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود.
کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، بگذار تا به چاه مذلت فرو رود،
بگذار تا به چاه مذلت فرو رود. میآید از عرش بری آوای او همسایه بیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج